در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نصیحتی کنمت، یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز ره روی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم. افتخار میداریم که برنامه امروز رو از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم نگاه دریایی شما بکنیم و در محضر حاجی رنجبر عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. حالت خوب انشالله؟ خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجی رنجبر به رسم یک شنبه ها شرحی بر غزلیات حافظ و این ابیاتی که قرائت شد، و بعد انشالله در ادامه شرح زیارت ناب جامعه کبیر خواهد بود. و این بیت حافظ که نصیحتی کنمت، یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است.
شما تشنه باشی، بله، زهر تابستونم باشه، برابر شما یک کسی یک پارچه آب یخ تو این دست، یه لیوان بلوری هم تو این دست، آب از پارچ بریزه تو اون لیوان، این تکای یخ هم به هم بخوره، یک صدای خوشی هم ایجاد کن. اینجاست که اون آتش شما، تشنگی شما شدت بیشتری پیدا میکن. بر همین اساس میگن عوامل بیرونی احساسات درونی رو تقویت میکنن. عامل بیرونی چیه؟ پارچه آب یخ که داره توی لیوان ریخته میشه. احساس درونی چیه؟ اون احساس آتش و
تشنگی.
یا مثلا شما گرسنه ای از برابر یک کبابی میگذری، یا گرسنه ای از توی کوچه داری عبور میکنه، یه خانومی هم داره تو آشپزخانه ماهی سرخ میکنه. این گرسنگی شما شدت بیشتری پیدا میکنه. عوامل بیرونی احساسات درونی رو تقویت میکنه، عامل بیرونی اون کباب، اون ماهی سرخ کردن، احساس درونی هم اون گرسنگی. بر اساس همین اصل قرآن خطاب میکنه به پیامبر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به اهل ایمان بگو، بگو من در درون شما یه حسی قرار دادم، حس زیبایی، دوستی. وقتی میای توی کوچه و بازار، اگر یک چهره‌های زیبا و خوش خط و خال و ابرویی دیدید، چشماتون رو فرو ببندید، وگرنه اگر نگاه کنید این عوامل برونی اون احساسات درونی رو تقویت میکنه و شما رو گرفتار میکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصار. عکسش با خانمام هست، به خانمام میگه چشماتون رو فرو ببندید به خاطر همین حس درونی. بر همین اساس میگه تواصوا بالحق، همدیگر رو توصیه کنید، سفارش کنید به حق، نصیحت کنید به حق. نگو من از نصیحت بدم میاد. خیلی عجیبه، الان دیگه معموله طرف میاد من رو نصیحت نکن، من از نصیحت خوشم نمیاد. یا میگه من نمیخوام شما رو نصیحت کنم. چرا؟ چرا نمیخوای نصیحت بشنوی؟ چرا نمیخوای نصیحت کنی؟ اصلا نصیحت یعنی چی که تو نمیخوای بشنوی؟ نمیخوای انجام بدی؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. یعنی چی من نمیخوام نسبت به شما خیرخواهی کنم؟ میخوای بدخواهی کنی؟ آقا نمیخوام به من نصیحت کنی یعنی چی؟ نمیخوام شما نسبت من خیرخواهی کنی. اصلا هر کس به هر کجا رسید از راه گذر نصیحت رسید.
اما متاسفانه امروز نصیحت پذیر نیست.
نیستی واسه میگم نصیحت هم نکن. حافظ اگر حافظ شد با نصیحت حافظ شد. خودش میگه، همینجا میگه، میگه ببین من یه نصیحت های خوشی شنیدم، همون نصیحت ها به تو هم میگم، چون من از همون جا رسیدم. نصیحتی کنمت، یه نصیحت بهت میکنم، یاد گیر. اولا به خاطر بسپار، در و دروازه نباشه، یاد گیر. بعدم در عمل آر، واقعا به کار ببند. چون نصیحت مثل عطره، اما یه شیشه عطر میدم به شما، شما نباید فقط بگذاری تو جیبت، باید بیاری بیرون، استعمال کنی، استفاده بکنی، مصرف کنی.
اون روایت امام جواد که مؤمن به یکی از این سه خصلت، به این سه خصلت نیاز داره، توفیق از جانب خداوند متعال و واعظ من نفسه و قبول من ینصح.
احسن، همینه. آره. قبول کن. آخه هر کس به هر کجا رسید با این قبولش رسید. اگر این زمین سبز شد چون این دانه ها رو، این بحث ها رو قبول کرد. سنگ قبول نمی کنه. سنگ هیچ دانه و بذر رو قبول نمی کنه. یک قطره آب قبول نمی کنه. لذا شما تو فصل بهار یه دونه سنگ سبز نمیشه. در بهاران کی شود سبز سنگ. خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. این خاک پذیرش داره. چرا در قیامت اهل جهنم میگن یا لیتنی کنت و ترابا، کاش که ما خاک بودیم. خاک پذیرش داشت، دانه رو پذیرفت، بذر رو پذیرفت، سبز شد، سبززار شد، مزرعه شد، اما ما نپذیرفتیم. نصیحتی کنمت، یاد گیر، در عمل آر، به کار ببند. متاسفانه گاهی وقتا شیطان میاد این وسط میگه حالا مگه این آقایی که نصیحت میکنه خودش عمل میکنه؟
بله.
امام جواد علیه السلام فرمود خود کلمت طیبه ممن قالها و ان لم یعمل بها. حرف خوب، نصیحت خوب از هر کسی شنیدی اون رو بگیر و استفاده کن و عمل کن، ولو خودش عمل نکن. ببینم شما میره در یه مغازه قند فروشی، خودش از قند مصرف نمی کنه، شما واقعا از اون قد نمیگیرید، مصرف نمیکنید، به این دلیل که خودش مصرف نمیکنه، خودش مرض داره، مرض قند داره. یا میری در مغازه عطاری میبینی خودش از عطر خودش استفاده نمیکنه، خب نکنه، شما که میگیری استفاده میکنی. نصیحت مثل قنده، مثل شکره، مثل نباته، مثل عطره، اصلا اهمیتی نداره، خودش عمل بکنه یا خودش عمل
حرف نکنه. خوب رو بپذیر و بگی
نصیحتی کنمت یادگیرو در عمل ها، که این حدیث یعنی سخن، ولی سخنی که تازه باشه، کهنگی بر نداره. و همین خاطرم به روایات گفته میشه احادیث، حدیث گفته میشه به اونا. چرا؟ چون همیشه تازه، هیچگاه کهنگی بر نمیداره. شما ببینید این کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا کهنگی بر میداره؟ اصلا تصور کهنگی پیرامون اون میشه کرد. فرمود که الخبر الصالح یجیء به الرجل الصالح و الخبر السوء یجیء به الرجل السوء. داره ملاک میده، میگه آدمهای خوب خبرهای خوب میارن، آدمهای بد خبرهای بد میارن. میخوای آدم ها رو بشناسی به خبرهاشون نگاه کن. اگر یک کسی آمد گفت که اون وامی که قرار بود شما بگیری به هم خورد، خبر بدیه. یا مثلا فلانی ورشکست شد، خبر بدیه. فلانی خونش خراب شد، نمیدونم دختر فلانی طلاق گرفت، میگه این خبرها دل بر اینکه این آدم خوبی نیست. آدمای خوب خبرهای خوب میارن، آدمای بد خبرهای بد.
ناگزیرن مثلا،
ناگزیری استثناشه، دیگه قاعده نیست. حضرت داره قاعده میده، هر قاعده ای بالاخره استثناء داره.
به صورت کلی،
به صورت کلی اصلا بعضیا بد خبرن، اصلا لذت میبرن هر خبر و اتفاق ناگواری که میفته اونا بیان اون خبر رو بیارن. بعضیا بهشون میگه این خبر، میگم این خبر رو نمیبرن، هر کارش بکنه این خبر رو برای فلان میگه نه این خبر خوبی نیست، من این خبر رو نه. ولی بعضی ها سر و دست میشکنن برای این جنس خبرها.
یعنی اگه 10 تا خبر خوب باشه خبر بد،
خبر بد در میاره. ببین اصلا میگرده تو این سایت ها، تو این شبکه ها، ببینه در رابطه با کی چی گفته که فردا که میره اداره اصلا نقل مجلسش بشه. که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. این بعضی ها دیدیم یه فلانی پیر جاده است، یعنی اصلا عمرش رو تو این جاده گذاشته، جوانش رو تو این جاده گذاشته. تو عالم معنویت و سیر و سلوک هم همینطوره، بعضی ها پیر طریقت هم، یعنی پیر جاده هم، اصلا جوانشون تو این مسیر گذاشته. یه این حرفی که دارم بهت میزنم، این نصیحتی که دارم بهت میگم از خودم نیستا، از یه پیره، یه آدم پخته است، یه آدم کهنه کاره، یه آدمی که جوانیش و عمرش رو در این مسیر حق سپری کرده. پس از کنار این نصیحت ساده و سرسری نگذر.
به حافظم نمیگه که من بی نیاز از پیر طریقت،
اصلا خب میخواد در حقیقت برسونه که اگر من به جای رستم دستم تو دست یک چنین کسی بوده.
نصیحت اونها رو پذیرفتم،
نصیحت های اونها رو پذیرفتم. نصیحتی کنم یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. حالا اون حدیث چیه؟ اون سخن تازه چیه؟ غم جهان مخور، پند من مبر از یاد. او به من دو تا حرف زد، یکی این که به من گفت هیچگاه قصه روزگار نخور، غم دنیا رو نخور. با این غم خوردن ها دنیا کم و زیاد نمیشه، خودت کم و زیاد میشه. یه جای حافظ میگه که پس زانو منشین و غم بیهوده مخور، که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. این غم و قصه ها روزی آور نیست، لذا روزی آور فقط خداست. وقتی خدا تو قرآن میگه ان الله هو الرزاق، یعنی من روزی رسم، یعنی غم و قصه روزی نمیرسن. پس غم و قصه نخور، غم جهان مخور و پند من مبر از یاد. اون گفت من این پندی به تو میدم، اینو آویزه گوشت کن، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. میگفت این حرفی هم که بخوام بهت بزنم یه لطیفه است. لطیفه تو زبان ما یعنی جوک، یعنی فکاهی، ولی لطیفه معنای دقیقش و ادبیش یعنی اون نکته های نقض و نازک و ظریف
به معنای واقعی کلمه،
معنای واقعی لطیفه. کلمه لطیف. منتها این نکته هم تو وادی عشق و عاشقی معنا داره، نه تو هر وادی. تو وادی عقل و این عقلای کاسب کارانه‌ای که ما داریم نه، لطیفه نیست. لطیفه عشق نه، نکته نقضی که مربوط به وادی عشق هست که این لطیفه عشق هم ز رهروی، رهروی یعنی روزگاری که منم مثل تو رهرو بودم، راهرو بودم، سالک بودم. حالا بعضی هم رهروی خواندن اونم اشکال نداره، ولی دقیق ترش اینه، میگه این حرفی هم که بخوام بهت بزنم یه تجربه است که مربوط به روزگار رهروی خودم هست، اون زمانی که منم مثل تو سالک بودم، یه تجربه دارم از اون روزگار، این تجربه رو تو به کار ببر.
یعنی حافظ در واقع اینجا میخواد بگه من به پختگی رسیدم و حالا این تجربه و
نه نه نه، اون پیر طریقتش داره بهش میگه. میگه ببین من یک نکته‌ای دارم، یک لطیفه‌ای دارم، ما روزگار عاشقی خودم،
پیر طریقت از اون دوران خودش داره،
رهروی خودش بره. داره به حافظ میگه غم جهان مخورو پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. حالا اون چی چیه؟ اون تجربه که از دوران رهروی خودش داره و اونم اینه، میگه یه کار کن، رضا به داده بده، راضی باش به داده ها و قسمت های حق، هر چه خدا برای تو مقدر کرد راضی باش. علامت مقدر کردن همینه، نهایت تلاش و کوشش خودت میکنی، بعد از نهایت تلاش و کوشش هر چه داری همون چیزیست که
مقدره،
او مقدر کرده. رضا به داده بده، چرا راضی باش؟ خب معلومه، چون اسم خودشو طبیب گذاشته، اسمای خدا گفتیم بی مسما نیست. واقعا وقتی میگه من طبیبم، طبیبه یعنی شما مریضی. پیامبر فرمود انتم کل مرضا و رب العالمین کل طبیب. شما ببینید یه طبیب زور میاد توی بیمارستان، یه پرستارم همراهشه، کاغذ قلمم دستش، میگه به این آقا چلو کباب بده، به این آقا نهار فقط سوپ میده، به این آقا فقط میوه میدی، این آقا فقط آب، آبم باید ولرم باشه، آب سرد و خنک بهش نمیدی، بعدم خداحافظی میکنه میره.
این آقا مثلا غذا نخور،
تک تک اینها از این آقای طبیب تشکر میکنه. این آقای طبیبم نسبت به همه اونها یک نظر داره، یک نگاه داره، اونم سلامت، اونم بهبودی. اون تا سلامت اون دلیل که مثلا اون غذا بخوره، سلامت این دلیل که اون میوه رو بخوره. میگه خدا طبیبه، وقتی خدا به یک کسی یه چیزی میده، به یک کسی یه چیزی بیشتری میده، به یک کسی یه چیزی کمتری میده، این داده ها روی حسابه، روی کتابه. حالا که روی حسابه، حالا که روی کتابه، تو هم رضا به داده بده، راضی باش هرچی که او مقدر کرد. پیامبر فرمود رأس و طاعه، اگر این طاعت رو به یک اندام تصور کنی و اون اندام بخواد یک سری داشته باشه، اون سر دو بخش داره، یکیش صبره، یکیش و رضا عن الله، راضی بودن از خدا.
چقدر دم احساس آسایش و آرامش
میکنه که آقا اینی که پیش آمده خیر من همینه. به قول حافظ میگفت شاید که چوبابینی خیر تو درین باشد. داریم در روایت که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضى لو کان غیره. میگه اصلا اتفاق نیفتاد در روزگار زندگی پیامبر که پیامبر نسبت به گذشته خودش میگه ای کاش اینجوری شده بود. یک بار این مرگ کلمه ای کاش بر زبان نیاورد، یعنی راضی بود، رضا به داده بده. و از جبین گره بگشای، از جبین گره گشودن یه ترکیبه، یه ساختاره، به معنی اخم نکردن، اخم نکن، اخماتو با کن،
حالت خوب باشه،
خوشنود باش، اینقدر رو ترش نکن. به قول نظامی میگفت بعضی ها صد شیشه سرکه است اندر جبینشون، اصلا باقای نگاهشون میکنیم که صدها شیشه سرکه رو از چهره اینها گرفت، از بس اینها ترشن. نه، رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا، که بر من و تو در اختیار نکشوده است. خیلی ها متاسفانه به استناد این بیت حافظ و ابیاتی شبیه این بیت حافظ رو سنی میدونن، میگن ببین، میگه من و تو اختیار نداریم. اختیار نداریم یعنی چی؟ یعنی مجبوریم. مجبوریم یعنی چی؟ یعنی من حافظ جبری هم. جبری ها اشعری هم، اشعری هم سنی هم، پس حافظ سنی. استنادشون به تسنن حافظ
به همین مصرع،
به همین بیت و ابیات شبیه این که چندین بیت هست. در حالی که ببینید اختیار و جبر در علم کلام و اعتقادات اون معنا رو داره، ولی این جبر و اختیار در هر جایی غیر از علم کلام استفاده بشه دیگه اون معنا رو نداره. شما یه کارمند اداری هستی، من به شما میگم این کارو برام بکن، شما میگم من اختیار ندارم. پس من بگم خب آقای شریعتی سنیه، چرا؟ گفتم اختیار ندارم. اختیار ندارم یعنی جبریم، جبریم یعنی اشعریم، اشعریم که سنیه، پس ایشون سنیه. اصلا فرض کنیم این جبر یا این اختیار همون جبر و اختیار کلامی باشه، خب با اشعار دیگر حافظ چیکار میکنه؟ در یه جایی میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. میگه این روزگار بخواد برخلاف اراده من رفتار بکنه، من اونو در هم میکوبم. یه اختیاری بالاتر از این؟ خب بسم الله، بعضیا بر اساس همین بیت ممکنه بیان استناد بکنن که آب ببین حافظ اختیاریه، قائل به اختیار. کیا قائل به اختیارن؟ معتزلی ها. معتزلی ها کیان؟ سنی ها. چون سنی ها دو دسته هستن، یه عده اشعری هن قائل به جبرن، یه عده معتزلی هن قائل به اختیارن. بسم الله، حافظ معتزلیه. خب آیا میشه یک نفر سنی هم اشعری باشه هم معتزلی باشه؟ امکان نداره. یعنی یک نفر نمیتونه بگه آقا من هم اشعریم هم معتزلیم. اتفاقا اگر بخوام به این ابیات استناد بکنیم حافظ میشه شیعه. چرا؟ چون شیعه است که هم قائل به اختیاره
هم قائل به
جبر. یعنی میگه نه جبر فقط یعنی اختیارم هست، نه اختیار فقط یعنی جبر هم هست. کلام امام صادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین
الامرین.
واقعا هم همینطور، عقل هم همینو میگه. عقل میگه آقا ما هم جبر داریم هم اختیار. آقا ببین شما چه اختیاری داشتی که در این قرن به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی در این سرزمین به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی در این شهر به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی از این پدر مادر باشی؟ چه اختیاری داشتی بری فلان مدرسه؟ چه اختیاری داشتی در انتخاب درس‌های خودت؟ اختیاری نداشتی، همه اینا جبر بود. از اون طرف می‌بینیم خب شما از شهر خود مهاجرت کردی اومدی اینجا، پس اختیار هم داری. طرف از این دین برمیگرده میره به سراغ یه دین دیگه، مسیحی بوده مسلمان میشه، پس معلومه اختیارم داره. پس هم اختیاره هم جبر. اینه که حافظ میگه اختیار، گاهی هم میگه جبر. اگر بخوایم استدلال به این بیت ها بکنیم حافظ میشه شیعه. ولی من میگم اصلا نباید بینا استدلال کنیم،
مثلا
جبر
فضای
و اختیار بله. فضای کلامی نیست در اینجا، بلکه مربوط عالم سلوکه. عالم سیر سلوک عالم اختیار نیست، لذا میگه بر من و تو در اختیار نکشد. یعنی دیگران اختیار دارن، من و تو که آمدیم میخوایم آدم بشیم، میخوایم سیر و سلوک کنیم، من و تو اختیار نداریم. تو وادی عشق و عاشقی عاشقان را بر سر خود حکم نیست، آنچه فرمان تو باشد آن کنن.
حکمان چه تو
اصلا ذات عشق در درونش تسلیم و سرسپردگی نهفته است. لذا میگه بر من و تو در اختیار. آقا ببینید من و شما الان آمدیم اینجا، برنامه داریم. شما حق نداری بری یک کیلو تخمه آفتاب گردون بگیری بیا اینجا برابر دوربین بشکنی، که بر من و تو در اختیار نکشوده. از اینجا برو بیرون هر کار میخوای بکنی بکن. بله. ولی اینجا که نشستیم من و جناب دیگران اختیار دارند، اون آقای هم که پشت دور به نشسته اختیار داره، ولی من و شما چون این اختیاری نداره.
و شاید هم اشاره به همون مقام رضا و تسلیم داشته باشه.
همین عرض کرد اصلا وادی وادی عشق، وادی وادی
هر چی گفتید
هر چی، یعنی هیچ اختیاری نداریم. بله اینجا جبر محضه، ما باید تسلیم محضه. شما میتونی نماز نخونی، ولی اگر وارد نماز شدی نماز آداب خودشو داره. یه جا باید رکوع کنی، یه جا باید سجود کنی، یه جا باید بیسی، یه جا باید بنشینی. اصلا اونجا اختیار شما.
یه کلامی از امیرالمومنین وقتی من دیدم حجای رنجبر خیلی راه گشاست، حالا تو هم مقام رضا و تسلیم که شما اشاره کردید، حضرت می‌فرمایند اگر اون چرا که خواستی نشد، اون چرا که شد بخواه.
اون چه خواست؟ بله همینطور. اون چرا که شد بخواه. بله ادا عرد ما یکون فعرد، حالا یادم بد گرد. آره. جمله‌ش هم قشنگه.
خب اون چرا که شد بخواه، این که اصلا توش جبر نیست که، یعنی بله. همون تسلیم بودن در برابر خواسته خداوند متعال. بله.
همینطور. یا آنچه میخواه، اگر آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه.
بله بخواه.
در قرار بکن. برابر این اهل بیت اگر بخوام حالا در همجا بحثمونم دیگه تمام بکنیم، بخوام بگیم اوج این سرسپردگی، اوج این تسلیم کیا هستن؟ خود اهل بیت که برای خودشون هیچ اختیاری در دستگاه الهی قائل نبودن. چرا؟ چون راضی بودن. چرا؟ چون عاشق بودن. چرا عاشق بودن؟ چون اهل معرفت. که همون معرفت هم اگر نصیب ما بشه ما هم به این توفیق را بیدم
انشاءالله. البته رسیدن به این مقام فکر میکنم که کار دشوار و پیچیده‌ای باشه که خودش باز اون فرمول‌های خاص خودش رو داره که انشالله بتونیم برسیم با دستگیری اهل بیت علیهم السلام انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر. امروز صفحه 358 قرآن کریم قرار روزانه اهالی خوب سمت خداست، آیات 59 تا 61 سوره مبارکه نور. انشالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه اشاره قرآنی امروز جای رنج بر بفرمایید و ان شاء الله وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیره بشیم بفرمایید
این عالم در نگاه قرآن عالم عمودیه ولی در نگاه ما افقی متأسفانه افق یعنی این که اگر من این لیوان رو بپاشم به سمت جلو قطرهش به سمت من بر نمیگرد اما اگر هم رو به سمت بالا بپاشم تمامش به خودم بر قرآن میگه عالم برخلاف نگاه شما افقی نیست عمودیست در موارد بسیاری این عمودی بودن رو بیان میکنه مثلا در یه جایی داره که لا تلمزو انفسکم از خودتون عیبجویی نکنید چه کسی از خودش عیبجویی میکنه آدم ها از دیگران عیبجویی میکنه اتفاق عیبای خودشون رو میپوشونن ولی میگه لا تلمزو انفسکم از خودتون عیبجویی نکن یعنی چی؟ یعنی تو وقتی از دیگری عیبجویی میکنی به خودت بر میگرد در حقیقت انگار داری عیب‌های خودت رو جویا میشی چون همین اتفاق برای خودت خواهد افتاد در همین آیه یک بخشش اون بخش پایانش آمده بود که اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم وقتی وارد خانه ها میشید به خودتون سلام کنید آخه کسی به خودش سلام نمیکنه به اهل خانه سلام میکنه خود بگه ببین وقتی تو به دیگران سلام میکنین سلام به خودت برمیگرده عالم عالم عمودیه بعد در پایانم میگه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون ما آیات خودمون رو اینجوری بیان میکنیم دیگه این سبک ماست باشد که تعقل
انشاءالله خیلی خوب هفته گذشته این فراز ناب زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور کردیم که اهل بیت علیهم السلام اولیاء النعم هستن و ببینیم که در این جلسه حاجای رنج بر کدوم فراز رو برای ما شهر خواهند داد بفرمایید خدمت شما هست
ببینید یک خط اگر بخواد خوب بشه بدون سرمشق امکان ندارد یعنی سرمشق برای خوب شدن برای زیبا شدن یک خط یک اصله یک عامل اساسیه یک عنصر مهم حالا خود انسان هم همینطور خود انسان اگر بخواد خوب بشه اون هم نیازمند یک عناصریست یعنی یک سرمشق هایی باید باشن که انسان بر اساس اونها خودش رو تنظیم بکن
بله.
و مثل اونها خوب بشه و اون عناصر اهل بیت و همین خاطر در زیارت جامعه میخونیم عناصر الابرار عناصر جمع عنصر عنصر یعنی اصل اساس عامل بنیاد عناصر یعنی اصول یعنی عوامل ابرار هم آمده که الابرار هم الذین یعملون عملا صالحا ابرار اون کسانی هستند که کار درستن و یعتون به وظائفهم فی مقابل الله المتعال و والدی و سایر الناس و به وظایف خودشون واقفن، چه وظایفی که در برابر خداوند دارن، چه در برابر پدر و مادر و چه در برابر دیگر مردم، که تمام این وظایف هم در قرآن آمده. قرآن شرح وظایف ماست و در حقیقت نقشه زندگی ماست. خب نقشه هم نقشه خان میخواد، هر نقشه نقشه خان میخواد. قرآن هم که نقشه زندگی هست نقشه خان میخواد، نقشه خانش اهل بیت. یعنی بدون اهل بیت امکان نداره شما به شرح وظایف خودت از طریق قرآن فقط آشنا بشی. پس برای آشنا شدن به اونها احتیاج داریم. پس اینا میشن عناصر، عناصر الابرار. اینا کسانی هستن که اگر انسان رو به اینها کنه و توجه به اینها داشته باشه جز ابرار میشه. یعنی سراپا خیر، سراپا خوبی، سراپا آداب دان، عناصر الابرار. و دعائم الاخیار. ببینید یک ساختمان اگر بخواد بالا بره و بخواد بالا بمانه بدون ستون نمیشه.
بله.
حالا هرچی این ساختمان وسعتش بیشتر، احتیاجش و نیازش هم به ستونها
بیشتر.
شخصیت انسان هم همینطوره. اگر انسان بخواد شخصیتش بالا بره و اوج بگیره، اینم بدون ستون، بدون تکیگاه نمیشه. اهل بیت میگن اون ستون‌ها، اون تکیه‌گاه‌ها مایی. دعائم الاخیار. دعائم جمع دعامه، دعامه یعنی ستون، یعنی تکیه‌گاه. اخیار هم جمع خیر، خیر یعنی بهترین، خوبترین. میگه اگر شما میخوای بهتر از اینی که هستی باشی، خوبتر از اینی که هستی باشی، هیچ راهی نداری جز این که به ما تکیه کنی. به ما تکیه کنی یعنی چی؟ یعنی ببینیم ما چجوری زندگی میکنیم، شما همونجوری زندگی کن. ما چجوری رفتار میکنیم، شما همونجور رفتار. ما وقتی میخوام به یه منافعی دست پیدا کنیم به هر قیمتی دست پیدا نمیکنیم. اینجوری نیست که صداقت رو زیر پا بگذاریم تا به اون منافع دست پیدا کنیم. مثل یک کودکی که میخواد یه پروانه بگیره تمام گلای شمدانی باغچه رو زیر پا له میکنه. ابدا اینطوری نیست. ما برای رسیدن به منافع صداقت رو مثلا،
اخلاق رو زیر پا،
اخلاق رو مثلا زیر پا نمیگذاریم. شما ببینید بعد از خلیفه دوم، خب امیرالمومنین در جلسه در شورای حضور داشت، بهشون گفتن که اگر شما سه شرط رو بپذیری شما خلیفه مسلمی باش. اول اینکه مطابق کتاب خدا رفتار کنی، دوم مطابق سنت پیامبر خدا، سوم هم به سبک و سیاق دو خلیفه گذشته و درگذشته. حضرت فرمود کتاب خدا چشم، سنت رسول خدا هم میپذیرم، اما بر سبک و سیاق هیچ کسی دیگری حکومت نخواهم کرد. گفتن پس شما خلیفه نمیشی. گفت باش. و رفت چاکنی کرد، نخ میکشت. میخواست رو انسان ها کار کنه نگذاشتن، رفت رو هسته ها کار کرد، از هسته ها درخت نخل ساخت. این یعنی تکیه کردن به اهل بیت. میگه ببین من خلافت رو به هم میدادن به شرطی که یک جا صداقت رو زیر پا بگذارم و نگذاشتم. شما بیا به ما تکیه کن. شما برای رسیدن به منافع هیچگاه صداقت رو زیر پا نگذار. این یعنی دعائم الاخیار. اگر به ما تکیه کنی تو هم جز اخیار میشی، تو هم جز خوبان و خوبترین های عالمش. دعائم الاخیار یعنی این قررالحکم من امیرالمومنین رو بردار، شبی دو سه تا روایتشو بخون، فردا با اون روایات زندگی کن، همون روایتی که شما اشاره فرمودید، واقعا انسان با این زندگی کنه. اگر آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه. الان میدونید خیلی زندگی ها از هم میپاشه به خاطر اینکه این آقا فرزند میخواد گیرش نمیاد. چقدر توی خانه دعواست، چقدر داد و فریاده، چقدر اختلاف و نزاع و درگیری،
متاسفانه وقتی چقدر ظلم میشه،
چقدر ظلم میشه. یا مثلا پسر داره دختر میخواد، دختر داره پسر میخواد، نمیشه. چقدر این زن بیچاره تو این فامیل، تو این خانواده سرکوفت میخوره. اگر این روایت امیرالمومنین بیاد، دامن این اختلافات واقعا برچیده نمیشه. میفرماد که اذا لم یکن ما ترید فعرد ما یکون. تو تلاش خودت کردی، دارو درمونم کردی، دکترم رفتی، نشد. وقتی آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه. همون رضا به داده بده، همون که حافظ میگه خیر تو در این هست. دعائم الاخیار، بیاد به ما تکیه کنید، یعنی
جز اون اخیاری میشوید که ما ستونشیم،
که ما ست به ما تکیه کنید. اساسا ما همیشه تکیه میکنیم، کی از که تکیه نکنه؟ شما یکی است پیدا کن که تکیه نکنه. حالا یکی به جیبش تکیه میکنه، یکی به شهرتش تکیه
میکنه، هممون تکیگاه داریم.
اهل بیت میگن تمامی تکیگاه ها سسته، زمین میخوره. تمام این تکیگاه ها کوتاهه، خیلی رشد نمیکنه. ما تکیگاه هایی هستیم که اگه به ما تکیه کنید خیلی رشد میکنید. ببینید ما مثل درخت انگوریم. درخت انگور توی صحرایی متر بالا میاد، بیشتر دو متر بالا میاد، بیشتر که نمیاد.
نه.
اما همین درخت انگور تو خانه های قدیمی که حیات داشت وارد میشد، یه تاقی میزدن، این درخت انگور میرفت بالا، تمامی سقف و پوشش میداد. حتی من دیدم یه جایی این درخت انگور از تو حیات رفته بود طبقه دوم، پشت بام به سقف زده بودن.
عجب.
سالی چقدر این انگور میداد. تکیگاه رفیع، تکیگاه محکم، تکیگاه بلند. اهل بیت میگن شما مثل درخت انگوری، اگر تکیه نکنید رشد میکنید نه چندان، بار میدید نه چندان. اگه به ما تکیه کنید هم رشدتون خیلی وسیع‌تر میشه، هم بارتون بیشتر، نتیجه ای که از زندگی میبرید.
خودش تکیه کردن یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم محسوس، یعنی همین عمل کردن به دستورات شما،
همین عرض کردن،
مثلا توسل هم شاملش میشه،
قطعا اونم میشه، قطعا هم اونم میشه. ولی اون چیزی که توسل ها رو معنا میبخشه،
کاربردی تر،
گوش دادن به کلمات ایناست. شما وقتی که گوش دادی میتونی توسل هم داشته باشی. چه فایده شما هرگاه به مشکلی بر میخورید دست به دامن مثلا زری امام رضا میشه؟ این که مشکلی رو حل نمیکنه، که ممکنه این گره هم باز بشه، ولی گره وجود خودت که باز نشده. آقای طرف میگه مثلا آقا من دروغ گفتم مشکلم حل شد، میگم مشکلت حل شد، خودت که حل نشدی، خودت منحل شدی، خودت ضایع شدی.
اون گره شاید به ظاهر باز بشه، ولی خودمون گره نخوردیم بهش،
خودت اصلا خودت باز نشدی، خودت غنچه ای، خودت شکفته نشدی، شکوفا نشدی. توسلات وقتی جواب میده که انسان به اینها تکیه کنه. اصلا شما به اینها تکیه بکنی خیلی هم گرفتار نمیشی، اصلا گرفتاری ها دیگه اینا نیست.
بله.
توجه. چقدر ما وقت داریم؟
ما کمتر از دو دقیقه.
دعائم الاخیار، این دقیقا مثل یک استاد خط که به دانشجوش میگه، میگه نگاه کن ببین من چجوری قلم دست میگیرم، ببین از کجا شروع میکنم، ببین چجور شروع میکنم، ببین چجور ادامه میدم. تو هم نگاهت فقط به دست من باشه، به حرکات دست من باشه، نگاهت به هیچ کس نباشه. حالا ممکنه شما بگی خب هیچ کس نگاهش به قلم شما نیست، هیچ کس اینجوری که شما می نویسی نمی نویسه. میگه خب ننویسه، به همین دلم خطش خوانا نیست، به همین دلم خطش زیبا نیست، به همین دلم خطش سینه آویز دیوارها نمیشه، تابلو نمیشه، قیمتی نمیشه. تو اگر میخوای خطت زیبا بشه، خطت قیمتی بشه، باید نگاه بکن
و پای اونها بگذاری.
بیش مثلا چجوری نگاه میکنم به این عالم؟ وقتی من میگم از دنیا مزرعه، یعنی واقعا دنیا رو یک کشتزار میبینم. من شاعرانه حرف نمیزنم. دنیا مزرعه است یعنی چی؟ یعنی چطور تو مزرعه هرچی بکاری همون رو برمیداری؟ دنیا مزرعه است دیگه. چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش.
نظر است دیگه، خوبی کردی خوبی، بدی کردی بدی. و مثل مزرعه است، مزرعه گاهی وقتا شما یه چیزی که میکاری همون چیزی که کاشتی برداشت میکنی، گندم میکاری،
گندم برو،
یه وقتم نه، اون چیزی که میکاری قلمه گل رو میکاری، گل رو برمیداری، عطر رو برمیداری، گلاب رو برمیداری. دنیا هم مزرعه است، گاهی آبرو میبری، آبرو ریخته میشه، گاهی آبرو میبری تصادف میکنی.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه شما. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. حاجی رنجبر دعا بکنند، آمین بگیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
خدا انشالله توفیق بده که من یه بار دیگه این دعا رو کردم، بازم اون دعا رو تکرار بکنم که توفیق داشته باشیم زیاد جامعه رو تا آخر انشالله پیش بریم.
انشالله تعالی، انشالله. خیلی خوب، گفت رو نوشت روزها را روی هم سنجاق کردم، شنبه های بی پناهی، جمعه های بیقراری. انشالله ظهورش نزدیک و نزدیکتر بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
السلام علی امت الهدى و مصادیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا فورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة اللاما ومساكن بركة اللاما ومعادن حكمة اللاما وحفظة سر اللاما وهملة كتاب اللاما وأوصياء نبي اللاما وذرية رسول اللاما صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.